5 مسافر خونی 12 مهر.
پس عرض کردم که شیخ راه حلش برای حل مسئله همون راه حلیست که توی تفسیر المؤمنون در شروطه هم میگه، اونم حکومت نهید شرق بلدسانه علیه اهلویه است. نظیر عهد، نظیر نظر، نظیر قسم، نظیر آنچه که حکم اولیش ممکنه اباحه باشه یا استحباب باشه یا کراهت باشه، بعدن با آمدن اون دلیل نظر یا دلیل عهد به عنوان ثانوی واجب میشه. پس شرط جزء ادله ثانوی میداند که حاکمه بر ادله اولیست. فقط تو اصول اینو کلی میگید، تو فقه باید ارول لسان اینو در بیارید، اینو حواستون باشه. تو فقه باید رو لسان دلیل ای احراز بشه حکومت. بخونیم عبارت رو. بل الوجه مع انحصار المستند فی عموم دلیل شروط. آقا این مع رو چرا گفت؟ نه بالا میخواست بگی که تنها دلیل موافقت دلیل اصحاب در شروط هم بوده، لذا موافقتشون لا یجدی فی المقام، لذا دوباره تأکید میکنه که تنها دلیل موجود در مقام المؤمنون در شروط همه، دلیل دیگری نیست. حالا این دلیل بل الوجه عدم و نهوز ادلت الخیار للمعارضه، دلیل خیار توان استقامت و معارضه با ادله با دلیل المؤمنون رو نداره. چرا؟ لأنها این ادله خیار مسوقتون بیان شده لبیان ثبوت الخیار به اصل شرع. اونا بیان ثبوت خیار میگن برای اصل شرع. دوستان این کلمه اصل رو که میگه یه التفاتی به من بکنید، یه التفاتی به من بکنید. دیروز من بهتون گفتم هرچه ما اینجا تو این بحث تو این بخش میخواییم بحث کنیم، سقریات و نتایج حرفهای کلیه که تو روایت المؤمنون در شروط هم زدیم، یعنی روزی که میخواستیم المؤمنون در شروط به معنا کنیم یه سری محظورها بود، ما برای حل اون محظورها یه جنبندی ارائه دادیم. الان هرچه میگیم، اشکالاتی که میکنیم، جوابهایی که میگیم، همه بلبناه بر اوناست. مفصلش کجا میاد؟ تو جلد 6 این چاپ کنگره، اونجایی که شروط صحت شرط میخونید. خب یکی از نکاتی که اونجا وجود داره اینه، یکی از نکاتی که اونجا وجود داره اینه که آقا اگه ایشون دلیل ثانوی و میاد حکومت میکنه رو دلیل اولی، دلیل اولی هر چی باشه، این دلیل ثانویه بیاد حکومت کنه ببرتش، چه اون حکم اولیش وجوب باشه، چه حکم اولیش حرمت باشه، چه اباحت، چه کراهت، چه هر چی. و اگه ملاکتون حکومتی که دارید میگید، و اگه ملاک ندارید، پس چرا دارید میگید که یه اباحه که حکم شرعیه با شرط میتونه حکمش عوض بشه؟ اونجا یکی از جوابهایی که شیخ میده اینه. شیخ میگه که آقا مفاد یک حکم شرعی رو که نگاه میکنی، مثلا یه عقدی به نام به، یه عقدی به نام هبه، شارع یه سری چیزها شروط و قواعدی رو شرط کرده، اینها مثل مقوم اوه، اونایی که تو مرحله مقوم یه حکمه که باید از لسان اینا فهمیده بشه. ثبوتی میگیم مقومه، اثباتی از کجا بفهمیم؟ از لسان. اونایی که جز مقومه، اونا رو نمیتونیم با عنوان ثانوی دلیل شرط یا نظر جابجا کنیم. شما مثالشو میتونید بذارید، مثل چی؟ مثل روزه ماه رمضان که نمیشه نظر کنیم تو سفردگی بخون روزه بگیریم، اما روزه متعارفو میشه. چرا؟ چون اونجا قوام ماه رمضان اینه که در وتر باشه، فی الحذر باشه. پس شیخ مثال نمیزد، مثال بیرون گفتن. پس قوام کار، اونایی که تو قوامن نمیشه شرط برشون کرد، نمیشه عنوان ثانوی برشون آورد، اما اونهایی که تو رتبه ثانی هن اونا اشکال نداره با شرط جا به جا بشن. اینا از کجا بفهمیم؟ تو اثبات. شیخ میگه اگه لسان دلیل گفت که این حکم این مثلا عقد شرعی است، اما عقد شرعی به ما هو این حکم داره، این لو خلیه و تبعه اللسان، ما اینو فهمیدیم. اون موقع اگر قیدی اضافه بشود، شرطی اضافه بشود به ما هو منظورون، به ما هو مشروطون، دیگه اشکال اما اگر اون حکم اللسانش فهمیده که حکم این عقد است به ما انه عقد شرعی لا یمکن ان یتغیر، یعنی به شرط الاطلاق هیچ قید دیگری، هیچ جزء دیگری، هیچ عنوان دیگری کنار این عنوان نمیتواند بیاید، میگه اون موقع دلیلش حتم معارضه با این میشه دیگه، نمیتونه اینو عوض کنه. حالا اینجا که قید میزنه میگه لأنها این ادله خیار مسوقتون لس بیان ثبوت الخیار به چی؟ به اصل شر. به اصل شر یعنی چی؟ یعنی به ما هو و هو به. اصل اولی این است اما ثانویش اشکال نداره به ما انه مشروطون بشه، به خلاف اونی که دیگه اصل و فرع نداره. اطلاق دلیل میگه که در شریعت این اصل و غیر از این هم امکان او دیگه نمیتونه تغییر کنه با دلیل شر. فلا ینافی این عدل این حکم خیار را که سقوطه، این فا برای همین نتیجه او اصل شده، چون اصل شرعه یعنی به ما هو و هو لو خلیه و طبعه، یه جا تعبیر شکل میکنه به ما هو ایوان میگه لو خلیه و طبعه. حالا که این تو شد فلا ینافی سقوطه بالمسقط الخارجی، حالا اگه یه مسقط خارجی بیاد او رو ساقط کنه که حسب فرض ما عنوان ثانویه به نام شرط و هو شرط، دیگه اشکال نداره. چرا؟ لوجوب العمل به این شرط شرعا. خب این لوجوب رو چرا میگه؟ جلوتر میریم دو سه تا اشکال میکنه شیخ، دو سه تا اشکال میکنه. اشکال اول جوابش از اینجا به دست میاد، لوجوب العمل به شرط شرعن. حالا اشکال چیه؟ جوابش چیه؟ بعدم توضیح میدم. از همینجا شیخ طوری عبارت رو منعقد میکنه که اشکالی بهش وارد نشود. میرسیم توضیح میدیم اشکال رو. بله تأمل، حالا میره رو لسان و حکومت که گفتن، بله تأمل و فی دلیل شرط یقضی، قضاوت میکند به ان المقصود من دلیل شرط رفع الید عن احکام الاصلیه الثابته للمشروطات اونم قبل وقوعها فی حیز الاشتراط. دلیل شرط میاد میگه حکم اصلی، حکم به ما هو و هو، حکم لو خلیه و طبعه که ثابت بود برای موضوعش قبل از آمدن شرط، اونو من جا به جا کردم. دوستان عنایت کنید، عبارت باز عرض دقت داره، نمیگه که بله تأمل فی شرط یقضی، بله تأمل فی دلیل شرط. چرا؟ چون حکومت و قواعد تعارض غیر مستقر ناظر به لسان دلیله، یعنی موضوع دلیله، موضوع مفاد دلیل، خصوصیات منساق دلیلی اقتضا رو داره. فلا تو عارضه ادله تلک الاحکام، حالا که لسان اینها اینجوری شد، ادله تلک الاحکام، تلک الاحکام یعنی چی؟ اونایی که لوخلیه و طبعی بودن، اونایی که مال اصل اولیه شر بودن، نمیتونن معارضه کنن. فحالو با این توضیح معلوم شد حال دلیل شر، حال و ادله وجوب الوفاء بالنذر والعهد. شما دیگه ابیرون بگید یعنی حکم ثانوی. حالا ای کاش شیخ مثال اصلی حکم ثانوی رو میزن، اون مثالی که تقریبا دائره تیر رسش از همه عناوین ثانوی بیشتره. چه عنوانی؟ حرج و ضرر. اونا هم دلیل ثانوی هست، اونا هم جنس سیاقیشون مثل همین هست، فقط خصوصیتش اینه که لسانش انقدر محکمه، لسان روایاتی که حرج و ضرر رو میاره، حالا میتونه از حدیث رب گرفته بشه، میتونه دلیل مستقیم نفی حرج باشه، میتونه مواردی باشه که حضرت نفی حرج رو برای یه سری احکام حرجی تو فقه تطبیق کردن، از لسان اون ادله طوری قوت به دست میاد که او تیر رسش از همه بیشتره، تقریبا همه احکام رو جا به جا میکنه. الان شیخ نمیخواد تعیین خط کنه، بعدن انشاءالله وقتی میرسه اونجا مفصل و دلیل ضرر و حرج کار میکنه.
در اینی که اینجا
نیاورده شد
آخرش شمول بوده
که میگم اینجا معلوم میشه شیخ نمیخواد تعیین خط نهایی کنه، میخواد اصل کلی فل جمله شو توضیح بده، و الا باید ما دلیل ضرر و حرج رو اول تحقیق کنیم، چون حاکم ترین دلیل در فقه دلیل ضرر و حرج و متقن ترین مثال برای احکام ثانوی دلیل ضرر و حرج. اگه تو همه چی شک بشه تو اونا نمیشه شک بشه. لذا اینا تو عبادات نمیتونن بیان، نظر و عهد و اینا تو عبادات معالا برای استحبابا میاریم، اما برای واجبات معلوم نیست بتونیم با نظر تکونی بهشون بدیم، اما دایر ضرر و حرج میتونه این کار بکنه. خب فی عدم مزاحمت این ادله وجوب وفاء به نظر و عهد به ادلت احکام افعال منظوره لولا النظر، دلیل حکم این فعلی که مورد نظر قرار گرفت لولا النظر چه حکمی میداد؟ دلیل نظر میاد او رو جا به جا میکنه، اشکالی هم نداره. یشهد. خب آقا حالا شما قاعده کلی گفتید، قاعده کلی حکومته، از کجا بفهمیم دلیل شرط هم اینطوره؟ سلمنا و آمنا که نظر این چنینه، سلمنا و آمنا که عهد این چنینه، سلمنا و آمنا که ضرر و حرج هم این چنینه. کی گفته شرط این چنینه؟ کبران قبول داریم که هر جا حکم ثانوی به این شکل بود اشکالی نداره، قبولش میکنیم، معارضه هم دیگه نداریم با احکام اولی، اما اثبات کنید شرطی طوره. میگه یشهد لما ذکرنا، شهادت میدهد بر این قاعده ای که پیاده کردیم بر دلیل شرط که چی بود؟ من حکومت ادلت شرط و عدم معارضه ادله شرط للاحکام الاصلیه حتی یحتاج الی المرجح. دیگه اصلا تعارض مستقر نیست تا نوبت به مرجح برسه. دوستان شیخ میبینید چقدر داره توضیح میده، تو موارد دیگه یه خطی میگفت رد میشد، اینجا خیلی شیخ سر این که معنای المؤمنون عند شروطهم رو با حکومت توضیح بده کار کرد، چون قبل از شیخ یک صحرای کربلای حسن حسینی بود، نراقی یه طور حل کرده بود نشده بود، مقابیس یه طور حل کرده بود نشده بود، ملا مهدی نراقی تو عوائد یه جور دیگه حل کرده بود، راه‌های مختلفی جواهر یه طور گفته بود نشده بود، خیلی کربلایی شده بود اونجا. بعد شیخ با این روش حل میکنه، هم حکومت پیش شیخ از چیزای جدیدی بوده که پیاده کردنش کار فنی میطلبیده، قبل شیخ درست اجرا نمیشده، هم اوردنش سر بحث شرط، لذا شیخ مفصل اینجا داره توضیح میده. استشهاد یشهد لما ذکرنا، استشهاد الامام فی کثیر من الاخبار به هذا العموم، عموم المؤمنون علی مخالفت کثیر من الاحکام اصلی. اصلی یعنی چی؟ این لو قلی و طبعه، یعنی به ما هو و هو ها، یعنی احکام اولی. کلمه اولی که من نمیگم مال اینه، احکام اولیمون علا قسمه اینه، بعضی ها لو قلی و طبعه هست، بعضی ها لسانشون اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی فی جمیع الفروض ما هستیم. پس احکام اولی کلمه نارسیه، باید بگیم اولی که از جنس لو قلی و طبعه هاست دلیل ما میتونه بیاد برش حکومت کنه. منها از اون روایات صحیحة مالک ابن عتیه در ابواب عبید و امام قال سألت ابا عبدالله. دوستان عنایت کنید، ما یه لسان، یه بار میخواییم فقه و خلقه و فقه و حدیث روایاتو بررسی کنیم، یه بار حکم شرعیشو میخواییم بررسی کنیم، از جهت لغوی و لسانی که نگاه کنیم میبینیم حضرت اینو حاکم کرده، ولو این که تو حکم متخذ از این روایت حکم مطلقه، اما به خاطر یه سری مبانی دیگه باید تخصیص بخوره. خواهم بگم تخصیص ما در حکم ضرری به این استشهاد ما سر حکومت نمیزنه. بخونیم روایت رو. سألت ابا عبدالله، از حضرت سوال کردن، ان رجل، یک کسی، کان له ابون مملوکن، پدری داشت، پدر مملوک بود، عبد بود، و کان تحت ابیه جاریتون، جاریه هم بود که تحت ابیه، یعنی ازدواج کرده بود باشه، یعنی منظور از مال همین بود، این عبد زن باباش بود، خب اون هم طبعا جاریه بوده، جاریتون مکاتبه ها، اما اینجا عبدالکتابه بسته شده بود که اگر بتونه مبلغ خودش رو بده آزد. کی؟ جاریه. حالا فرق نمی کنه تو ایتی کش که بالاخره آزاد بشه، اثری که الان میخوایم مال بعد آزاد شدنشه، خب طبیعتا اگر یه آزاد بشه حق داره که رایارت کنه ازدواجی رو که با اون عبد داشته. حالا قد عدت بعض ما علیها، این بعضی از بعض ما علیها گرفتن که این چی بوده؟ مطلقه بوده. اینو نمیخواد الزامن بگه، مبلغی رو داده ممکنه همش هنوز عبد باشه تا موقعی که کل مبلغ رو ادا کنه، عدد ما بعض ما علیه مقداری به دهی داده مقداریش مونده. حالا موضوع اینجاست، فقال لها ابن العبد، پسر اون پدر به جاریه اینطوری گفت حلک، آیا دوست داری برای تو باشه؟ الاعین و کعفی مکاتبتک، من کمکت کنم بقیه بدهی تو بدی، حتی تو عدی ما علیک، تو ادا کنی اون مقدار بدهی که داری، یعنی آزاد بشی، به شرط الا یکون لک الخیار علی ابی، به شرط اینکه خیارت ساقط کنی.
اما بقوله داشت
که بالاخره
اون تو که از واسه گذشته
تو پول پدرت میدادی که در را آزاد می‌کردی دیگه، با هم برن
باباش که دوستا
شاید مثلا ازا بله بالاخره نرسید به پول دستش. ازا انت ملکت نفسک، اگه به شرط اینکه وقتی آزاد شدی مالک خودت شدی پدر ما رو بل نکنی، قالت نه تو منو آزاد کن چشم میمونی. ملکت هم میتونه باشه، ملکت هم میتونه، خب پول میده خود در واقع داره اول معاوضه میکنه. ملکت
یعنی که
ملکت
یعنی که شما ملکت کسی دیگه ای قرار بدید،
خب پول باید تملیک کنه به دیگری تا خودشو آزاد کنه. حالا درسته، قالت نه فاعطاها فی مکاتبتها، اعطا اون ابن عبده اون پسره به جاریه فی مکاتبت ها پول کمک کردش، الا یکون لها الخیار بعد از ذلک، به شرط اینکه خیار ساقط بشه، میشه اشتراط سقوط خیار. قال علیه السلام لا یکون لها الخیار، یه خیار ساقطه، چرا؟ المسلمون عنده شروطه، بالا گفتم المسلمون تو روایات خود شیعه مستقل اومده. خب آقا عنایت کنید، حالا جهت حکمی پس الان تو اینجا حضرت تأیید کرد که اشتراط سقوط خیار با المسلمون عنده شروطه هم تأیید شد، امضا شد و صحیحه، تمام. پس این شاهد شیخه. اما حالا یه بحثی دیگه ای داریم اینجا دوستان، قبلا هم یه بار اشاره به این کردیم، المومن عند شروط هم، این شرط شرط ضمنیه یا شرط ابتدایی؟ گفتیم اینجا قبلا؟ خب جناب شیخ تو مکاسب جاهای مختلفی گفت شرط شرط ابتدایی نمیتونه باشه، قاموس و اینا هم گفتن فی ضمن بیعن و غیره، اما انشاءالله به شروط صحت شرط که میرسه یه دو ساعت کار میکنه سر اینکه شرط ابتدایی صحیحه. شرط ابتدایی صحیح، حالا فعلا با اون نگاهی که شرط ابتدایی صحیح نیست، روایت ظاهرش اینه که این پسره اومده با یه شرطی کرده با نسبت به این زنه و پولی داده، اعم از این که ابتدایی باشه یا فی ضمن یه معامله ای باشه، حالا ظاهرش هرچه باشه اما محدود به فی ضمن عقد نیست، محدود به فی ضمن عقد همین قدشو میخواد. خب اگه مبنامون این باشه که شرط ابتدای اشکال نداره، خب به ظاهره عمل میکنیم، بگیم روایت شرط مطلقه. اما اگه مبنامون این باشه که شرط ابتدایی صحیح، بعد باید اینجا حتما یه معامله ای فرض کنیم، یعنی بگیم اونجا که گفت که حلکه منظورش این بوده که مثلا با هم مصالحه کنیم یا عقد معاوضی دیگه ای تصویر کنیم، یه چیزی ای وسط تصویر کنیم که شرط در ضمن او باشه، اشتراط سقوط خیار. شیخ هم فعلا با این نگاه میکنه به قصه، چون شرط ابتدایی را قبول نداریم و روایتو محمولتون. خب اول معترضه، دلیل این حمله برای چی میاد؟ خلاف ظاهرشه، میگه به قرینت الاجماع على عدم لزوم شروط ابتدایی، چون ما میدونیم شروع ابتدایی غلطه، خود شیخ مخالفت میکنه با این بعدن، یعنی ما باید با اون مبنا برگردیم کل عبارات و مکاسب رو یه دور اصلاح کنیم. محمولتون على صورت وقوع الاشتراط فی ضمن عقد لازم اول مصالحه على اسقاط الخیار، بگیم یه عقد لازمی اتفاقی افتاده درش اشتراط خیار شد، سقوط خیار شده، یا بگیم مصالحه شده على اسقاط الخیار، مصالحه کردن پول داده که این برزنه اسقاط خیار کنه. المتحقق سببه بالمکاتبه بذالک المال، این مصالحه چجور اومده؟ عقد کتابتی بود و کزائل آخر معامله درست شد.
وقتی جای المسلمون داشتیم
مگه ما اون موقعی که داشتیم المسلمون در شروطمون داره اصالت و لزوم می آوردیم به موازنه با اوفو بالعقود از المؤمنون استفاده نکردیم؟
اشکال کرد
که شرط ابتدایی نمیگیریم. الان اینجا قسمت ابتداییش هم داریم حل میکنیم، داریم میگیم یه مصالحه اما تو این مصالحه چه جزء ثمن چه خود ثمن ما، چه جزء مثمن چه خود مثمن ما، اشتراط سقوط خیار باشه. به اعانه اشتراط سقوط خیار فی ضمن المعاوضه حضرت المسلمون عند شروطه استفاده کرده.
آخر المصالحه علیه میشه خودش شرط ارتدایی دیگه. جانم المصالحه علیه
که سقوط خیار، نه نه، یعنی سیقه ای که به کار رفته خود سیقه با کلمه اشترت نبوده که بشه شرط ابتدایی، سیقه با کلمه صالح تو که بوده. بله بله بله، اونجا میگیم براتون انشاءالله اونجا که میخواییم تحقیق کنیم میگیم اونیه که شرط ابتداییه یعنی سیقهش میشه اشترت، اونی که شرط ضمنیه یعنی سیقهش صالح توه به توه، بعد در ضمنش داره یه چیزی میاد از مقوله شرط. حالا بعد اونجا بحث میکنیم در ضمنش یعنی مقدم اولیه ثمن و مثمن تمام بشه بعد شرط بیاد کما هو الظاهر، یا نه تو خود ثمن و مثمن بیاد اشکالی نداره. میگیم همین که در ضمن باشه کافیه، دیگه دلیلی نداریم حتما باید رتبش هم متمم ثمن و مثمن باشه، تو رتبه ثانی باشه خیلی عالیه، تو رتبه ثانی هم نباشه تو خود ثمن و مثمن بده، اما صیغه ما مصالحه باشه، صیغه ما به تو اشتراط تو باشه، آجر تو باشه، میگن اونم اشکالی نداره. خب حالا میرسیم اونجا دو سه صفحه مثلا شیخ نشون میده اجماعی وجود نداره، قاموس هم فقط مواردی و دیده محدود اونجا بحث میکنه در مورد این ماجرا. خب و کیفکان برگردیم سراغ استشهاد ما، یشهد و لما ذکرنا گفتیم، این دو پاراگراف روایت رو تحلیل کردیم، یشهد و لما ذکرنا دور بیم میگم همون رو توضیح میدیم. فل استدلال و فیها در این روایت به قاعدت شروط المسلمون عند شروطه علی نفی الخیار استدلال شد با قاعده شروط با المسلمون عند شروطه که چی بشود؟ اسقاط خیار بشود. کدوم خیار؟ الثابت بالعمومات. بابا قرار بود که خیار لازم باشه. دلیل علی حکومت این قاعده علی ادله الخیار، لا معارضه این قاعده، لا حرف جواهر دوباره رد میکنه، جواهر و تعارض مستقره، لا معارضتها المحوجت الی التماس المرجح، نه اینکه اینا با هم تعارض کنن بعد نیاز پیدا کنیم به مرجح، تمام شد. پس آقا فتحصل من ما ذکرنا مرحوم شیخ برای جمع لسان دلیل شروط قاعده شروط با ادله احکام اولیه، نه همه احکام اولیه، احکام اولیه که برای موضوع خودشون لوخلیه و طبعه ثابت شدن، لا مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی گفته در همه صور هست. دارن؟ بگید که این جمع القیود نه رفض القیود. این اصطلاح اطلاق اصطلاح خود شیخ اونجا که من میگم. بگید جمع یعنی ملاحظت و جمعی الموارد شد؟ بله. که مبنای محق خوبی هم همینه. شاید بعضی از همین جای عبارت های شیخ نتیجه بگیرن که شیخ هم تو اطلاق جمع القیودیه نه رفض القیودی. خب تمام شد. حالا به این استدلال سه تا اشکال شده، به کل این پک بسته شده روایت که میخواد در ما نحن فی پیاده بشه سه تا اشکال شده. اشکال اول بگم عبارت چه بخونم آسونه هست. آقا عقد، حواسا با من باشه، عقد دو جوره، عقد لازم عقد جائز، عقد لازم عقد جائز. عقد جائز وقتی شناسنامش جوازه هیچ کدوم از متمماتش نمیتونن کاسه دختر از آش بشن، یعنی لازم بشن چون شناسنامش جوازه. پس خیارش یا شرطش یا معاهده سابق بر او یا موافقت لاحق بر او هیچی اطراف این عقد نمیتونه لازم بشه وقتی خود عقد جائزه. اما عقد اگر لازم باشه بعد میشه گفت شرطش هم لازم بشه، میشه گفت متمماتش هم لازم بشه. این بدی دعوا کسی روش نداره. ما نحن فی رو میخوان صغرای کبرای بدیهی قرار بدن، بگن اینجا مگه نه بیع شما معامله شما خیاری بوده؟ خب خیاری یعنی جائزه، بله از جهت علمی و فنی ما تفکیک میکنیم، میگیم لازمه به ذات، جائزه به ذات. لازمه به ذات، جائزه بالعرض، میگیم بیع خیاری. جائزه به ذات مثل پره غیر معوض، لازمه به ذات، جائزه بالعرض مثل بیع خیاری. اما این تحلیل تحلیل علمیه، اما وقوعا آخرش بیع خیاری جائزه. چیه؟ بگید اگر چیزی هست.
نه یادم قصه
فرصفه ممکنه بزن. اینا تو مقام تحلیل علمی که فقها میخوان بیان صبر رو تقسیم کنن خوبه، بگن لازم تقسیم میشه به ذات و بالعرض، جائز هم تقسیم میشه به ذات و بالعرض. اما از جهت وقوعی و فتوایی اینجا بالعرض خون معنی مجاز نیست، تسامحی خون نیست، این واقعا الان جائزه به خاطر خیار. وقتی جائز شد این عقد جائزه. حالا اشکال کجاست؟ میگن که شما میخواید با شرط اسقاط خیار عقد رو لازم کنید. عقد رتبتاً جائزه، شرط میخواد بیاد عقد رو لازم کنه. این بنابر اینه که این شرطه لزومش رو از خود عقد بگیره، چون اگر عقد خودش جائز باشه شرط نمیتونه جائز باشه، متفرعه بر اوه. حالا که این طور شد دور پیش میاد، عقد جائزه، لزومش رو میخواد از شرط بگیره، در حالی که شرط متمم عقده باید لزوم خودش رو از عقد بگیره، دور پیش میاد. بخونیم اشکال رو دوباره. میگم
اجراتش
لزومش از شرط نمیخواد. خب چرا؟ دوباره خب بنویسن. شما یه عقدی دارید به نام بیع، یه عقد بهتون جائز یا لازمه؟
خیار داره،
خیار داره جائزه. حالا یه شرط میخواد بیاد، این شرطه یه طرف چون متمم عقده، فرع عقده، پس جائزه، نمیتونه لازم باشه، چون فروع عقد جائز همه جائزه، درست شد؟ خب این طرف مفادش چیه؟ اسقاط خیار. اسقاط خیار که درست بشه چی میشه؟ عقد لازم میشه. پس شما با شرط میخواید لزوم اینو اثبات کنید، در حالی که تا موقع که این لازم نباشه شرط لزوم نداره، مفادش لزوم اوه، اما خودش الزام آور نیست. نه قد یستشکل التمسک به دلیل شروط فی المقام من وجوه. اشکال های شده. یک، الاول ان شرطه یجب الوفاء بهی اذا کان العقد المشروط فیه لازمه. شرط موقعی یجب الوفاء می شود، باید بهش عمل کنیم، که عقد مشروط فیه ما، اون عقدی که شرط میخواد در او بیاد، خود عقد لازم باشه. لان شرط فی ضمن العقد الجائز لا یزید حکم الشرط على اصل عقد. وقتی شرط عقد خودش جائزه، شرط هم جائزه. بله هو کل وعد، مثل یه مواعده قبل از عقده که هیچ الزامی توش نیست. فلزوم الشرط یتوقف على لزوم العقد. شرط موقعی الزام آور که عقد الزام آور باشه. فلو ثبت، این فلو مال مفاد شرطه. ببینید اولش با اصل شرط کار میکنیم، تو فلو میخوایم بریم مفادش، میگیم اصل شرط الزام نداره مگر عقد الزام داشته باشه. حالا بریم رو مفاد. فلو ثبت لزوم العقد به مفاد شرط ما که میخواد اثبات خیار باشه، به لزوم شرط لزمت دور پیش میاد. اشکال اول. اشکال دومم گفتمش، فقط عبارت شو باید بخونیم. آقا اشکال دقت کنید، یه جمله عبارت شو بخونیم. اشکال کأنه نظارت داره به مبنای شیخ تو حکومت. ببینید یه سری تو لسان دلیل المون در شروط هم یه سری ها به شیخ اشکال میکردن، شیخ همه او اشکالاتو با حکومت جواب داد. حالا کأنه ای اشکاله بعد از این که حرف شیخو فهمیده. جانم دومی چیه اشکال؟ من با بیانی میگمش که چند حرف شیخو فهمیده، با بیان نهایی اشکال میگمش. آقای شیخ سلمنا و آمنا که قرار لسان دلیل المؤمنین در شروط هم حکومت کنه بر دلیل حکم اولی، اما چه موقع حکومت میکنه؟ او چی باشه؟ لوخلیه و تبعه باشه. خب از کجا بفهمی لوخلیه و تبعه؟ از کجا بفهمیم این جزء مقدمات نیست، متمماته؟ چون این جزء مقدمات بود دیگه نمیشه باش مخالفت کنیم. مقدمات یعنی همه جا هستن، مثل ارکان همه جا باید باشن، لذا درشون هم اطلاق داره. قرار بود از کجا بفهمیم این رو؟ از لسان. لسان دلیل دلیل خیار مجلس میگه البیان بالخیار. این لسان لسان تقنینه، لسان تقنین که انه خیار رو داره جزو مقدمات اولیه بی قرار میده. میگه بیع بیع نیست الا اینکه خیار داشته باشه. اگه کسی لسان رو اینطور فهمید، پس این لسان به ما هو هو لو خلیه و طبعه تو رتبه ثانی نیست که بعد بخواد دلیل المؤمنون بیاد خرابش کنه. این خاصیت خیار مجلسه. دوستان یه جمله، اگه یه اشکال به ماسه اون روایت عطیه به درد ما نمیخوره ها. ای داره اون مطلق خیاره، اون خیار مجلس نبود روایت عطیه، او یه حق خیاری بود. خیار این همه اسباب داره، بحث ما الان سر کیه؟ خیار مجلسه. ما نمیخوایم بگیم اشتراط مسقط نیست، میخوایم بگیم تو خیار مجلس آیا مسقط است یا مسقط. اگه لسان خیار مجلس بگه من رتبه اولیم، من جز ذاتیات بیعم، البیع لا یکون بیعن الا ان یکون له خیار مجلس، اون موقع نمیتونه دلیل شروط بر من حاکم بشه. به عبارت دیگه من چون تو رتبه یک عقدم، او اگر بیاد خلاف مقتضای عقد میشه، چون من جزو مقدمات عقدم. اگه منو گرفت، من که ارکانم، اگه منو گرفت مقتضای عقد باطل میشه، مفاد اولیه عقدی که شارع جعل کرده خراب میشه. ببینید ان هذا الشرط مخالف لمقتضی العقد الا ما هو ظاهر من قوله البیعان بالخیار. لسان اجازه رو نمیده. فاشتراط و عدم کون البیعین بالخیار اشتراط لعدم بعضه مقتضیات العقد. ادامش بده. وقتی اینطور شد میشه شرطی که مخالف کتاب و سنته. چرا؟ چون مقتضای عقد ارکان عقده، صلات اجزایش خراب بشه بشه، اما ارکانش خراب نشه. اینجا هم لسان البیعان بالخیار میگه من جزء ارکانم، پس لسانش میگه من اطلاق دارم، یعنی باید تو همه موارد باشم. با این توضیحی که دادم واقعا مثال شیخم البیان همینطوره که انه مستشکل ای اشکال. میگه آقای شیخ من حرفت کامل متوجه شدم، اینجا نمیشه، تو خیار مجلس نمیشه این حکومت رو درست کرد، ولو تو ماجرای خیار فسخ اندل اتق بشود اینجا نمیشه. خب شیخ باید جواب بده، میذاری بر فردا. صلی الله علیه محمد و آل محمد.
Hey, stop the camera.